بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن درباره قرآن مجید بود مسائل مهمی رو از شب اول جلسه تا شب پنجشنبه یک شب قبل درباره کتاب خدا شنیدید. سفارشی رو درباره قرآن از خود قرآن بگم و بعد یک روایت به نقل امام هشتم و بعد داستان قیامت کسی که اهل قرآن بوده در دنیا. اما سفارش خود قرآن فقر او ما تیسر من القرآن، آیه آخرین آیه سوره مبارکه مدثر که سوره دوم نازل شده قرآنه، همون دو سه روز اول بعثت. اول سوره علق بود، بعد سوره مدثر. امر میکنه پروردگار، دعوت میکنه، میخواد به صلاح ما، به خیر ما. پروردگار از ما چیزی رو میخواد، نه برای خودش میخواد، نه برای فرشتگانش، نه برای جهانش. اگر چیزی رو میخواد فقط برای ما میخواد، به نفع ما میخواد، به سود ما میخواد. واقعا عاشق که دنیا و آخرت ما آباد بشه. طرح آبادی دنیا و آخرت هم قرآنش. زیباترین طرح برای زندگیه. اما به قول خودش در قرآن مجید قلیل من عبادی شکور کمن، که کل حرکاتشونو تبدیل به عمل هماهنگ با قرآن کنن. عمل هماهنگ با قرآن همین شکریه که پایان آیه میگه. شما ممکنه بفهمیدن کجا معلومه عمل به آیات قرآن همین شکریه که آخر آیه میگه قلیل من عبادی الشکور. برای این که قبل از این جمله میگه اعملوا آل داوود شکرن. حالا یه مقدار عمومی تر معنی کنم، ای خاندانهای متدین و مؤمن عمل کنید. به چی عمل کنید؟ به طرح من، به خواسته من، به حلال و حرام من، به مسائل اخلاقی که بیان کردم. برای چی عمل کنید؟ به سبب تحقق شکر. اونایی که سال اول دوم درسای حوزویشونه میدونن ادبیات عرب 5 تا مفعول داره: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیه و مفعول لعجله. مفعول لعجله یعنی مفعولی که در یه جمله عربی سببیت رو نشون میده. اعملوا آل داوود شکرن. این شکرن در آیه مفعول لعجله. یعنی عمل کنید به سبب اینکه شکر من با عمل شما تحقق پیدا بکنه. اصل شکر عمله. همون می‌فرماد قلیل من عبادی الشکور، چقدر کمن بندگان شاکر من، یعنی بندگان عمل کننده من، نه بندگانی که لقمه رو تا گلو بیچینن و به زحمت بگن الحمدلله رب العالمین. اینو نمیگه. از این شاکران که خیلی هن، هم تو شیعه خیلی، هم در غیر شیعه، الحمدلله گو خیلیه. اما شکر به معنای عمل کمه. عمل شکر، روزه شکر، نماز شکر، احسان به پدر و مادر چون حکم پروردگار شکر، خوب حرف زدن با مردم چون دستور خداست، قولوا للناس حسنا شکر، منصفانه حرف زدن شکر، اذا قلتم فعدلوا. حرف میزنید تو حرف زدنتون نه افراط داشته باشید نه تفریط، نه کم بگین مطلب لازم رو کم بذارین نه زیاد بگین، با انصاف باشین تو حرف زدن. ولا تمش فی الارض مرا، اینا همه طرح زندگیه. با حرف زدن خوب، حرف زدن منصفانه، احسان به پدر و مادر، روزه و نماز، اینا طرح زندگیه. از خونه میان بیرون، میخوان راه برین، میخوان برین در مغازه، میخوان برید پیش رفیقتون، میخوان برین اداره. ولا تمش فی الارض مرحا، با تکبر را نرو، سینه تو جلو نده. کسی نیستی که، من کی هستی؟ نمیخوای یه سر و گردن همه مردم بلندتر را بری که هرچی هم سر و گردن تو بالا بکشی، قرآن میگه از کوها بالاتر نمیره که سرت، هرچی هم محکم قدم برداری پات که زمین رو نمیشکافه. برای چی مغروری؟ برای چی متکبری؟ اصلا علتش چیه؟ مگه تو کی هستی؟ امیرالمومنین امشب نی تو این جلسه، و الا اگه این حرف رو میخواست معنی کنه معنی میکرد، تو نهج البلاغه معنی کرده. کی هستی تو؟ اولت نطفه بودی، وسط کارم خودت میدونی که حمال آشغالای معده و مثانتی، آخرشم بعد هفتش رو در قبر تو واکنن جیفتون، یه مرده گندیده متلاشی شده یه بیریخ. حالا باز چی سینه تو سپر میکن؟ در چی منبر میری پشت چش نازک میکنی که من عالمم؟ تو کی هستی مگه؟ کاری نداره، یه اشاره به علمت بکن، اونم این علم اندک، علمی که از حساب نمیشه. یه اشاره بکنه عین یه مگس، علمت از وجودت میپره و میره، میشی نفهم نفهم. یاله اشاره هم نکنه، تو کوچه داری میری مچت پیچ بخوره، بخوری زمین، گیجگاه بخوره لب جدول، یه دوتا رگ گیجگاه و کلت پاره بشه، یه نفهم کامل میشی، حتی بچت هم نمیشناسی، نمیدونی کیه. سه علت کبر چیه؟ درت هست؟ کبریایی وقفه، وقف یه نفره، وقف وجود مقدسی است که جامع همه کمالات بی نهایت. بزرگی، کبریایی یعنی بزرگی. مولا همون یه نفره، تو چی داری که سینه سپر میکنی؟ یه کتی را میری، یه جوری را میری که به نظر خودت انگار کسی هستی. ولا تمش فی الارض مرحا، تو حرف زدن، خوندن. قرآن مجید میگه آروم حرف بزن، آروم بخون. این طرح وقزوز من صوتک، صداتی بیار پایین. چیه سر مردم داد میزنی؟ سر زن داد میزنی؟ سر بچه داد میزنی؟ سر دوماد و عروست عربده میکشی، به زنام میگه آیمال انسانه، به خانومان میگه صداتو بیار پایین، برچی با همسرت به صورت عربده حرف میزنی، داد میکشی، من تو کی هستی؟ با بچت، با دامادت، با عروست، وقزوز من صوتک، بیار پایین صدات، دوست نداره خدا صدای بلند، لا یحب کل مختال فخور، متکبر خودبین خودخواه آلوده به این رذایل، و من اصلا در بین مردم عالم دوست ندارم. ان الله لا یحب المتکبرین، اصلا من متکبر رو دوست ندارم، اصلا خوشم نمیاد. ان الله لا یحب الفرحین، من اونایی که مغرورانه به زندگیشون نگاه میکنن و میخندن و خوشحالن، عجب خونه‌ای دارم، تو بانک ثروتی دارم، تو این مملکت 80 میلیونی عجب صندلی دارم، به به، همه کارم، هر کاری دلم، کی هستی تو؟ لا یحب المتکبرین، لا یحب المستکبرین، لا یحب کل مختال فخور، لا یحب المسرفین، چه خبرت در گناه انقدر اسراف میکنی؟ رشوه. 50 سال پیش 10 تا یه تومنی 10 تومن میگرفتن یه امضا میکردن، تو چرا این 10 تومنی کردی 4 میلیارد 5 میلیارد؟ چه خبرته؟ کی هستی من؟ چرا اینقدر بندگان منو میچلونی توی کار اداری، توی پرونده، توی حرف زدن؟ چرا؟ چرا بنده من میاد یه مغازه داره میخواد زن و بچهش رو اداره کنه، نیاز پیدا کرده یه مالکن تو مغازه بزنه، میگی 2 میلیارد به حساب بریز جواز بالکن رو بگی، چرا اینقدر عباد منو میچلونی؟ این طرح زندگی چرا دست دور میده؟ فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر براتون امکان داره قرآن رو بخونید. برای چی بخونیم؟ بالاخره پشت این خوندن یه هدفی هست، همینجوری که نه. من مارم از اون 6 تا قرآن ختم کردم. خب از قرآن چی گرفتی؟ چی برداشتی؟ کجای زندگی تو همرنگ قرآن کردی؟ سه قرائت برای چی؟ طلبه ها میگن این آیه حذفی داره، یعنی یه چیزی پشتشه خداوند متعال خودش نخواسته بگه، اما از شکل بندی آیه در میاد. فقر او ما تیسر من القرآن، برای چی؟ اون برای چیش محذوفه؟ اون محذوفش هم این، برای این که کل زندگی تو با این کتاب من شکل بدی، برای قرائت تنها نیستش که، برای شکل دادنه، برای شکل گیریه. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، نه بین المؤمنین، نه، فاحکم لکم بین الناس بالحق. با رعایت حق داوری کن بین همه مردم، نه بین مؤمنین. که یهودی مسیحی زردشتی اصلا بیدین لائیکه، یکی مخالف ماست، ما رو خوشش اومده با ما مخالف باشه، یا خوشش اومده با روش مخالف باشه، اما الان گیر افتاده. قرآن به داوود میگه حکم به حق بکن بین مردم. این با من مخالفه، خب به تو چه که با تو مخالفه؟ خوشش میاد با تو مخالف باشه. الان که داوود جانشین من در زمینی مخالفت اومده، داوری به حق بکن، امضای به حق بکن، دستور به حق بده. بین الناس، بین الناس، مدیر مدرسه طلبه، حالا یا طلبه اشتباه کرده، خودت هم صد تا طلبه اشتباه داشتی، خدا برملا نکرده. حالا با یه اشتباه بری بیرون، به همه مدارس هم اعلام میکنم قبولت نکن. والله خداوند با ملتهای بیدین مقابل انبیام اینجوری عمل نکرده. خداوند به همه انبیا گفت تا آخر عمرتون تبلیغ کنین، اونایی که توبه کردن میپذیرم، اونایی هم که دلشون نخواست توبه بکنن حسابشون با شما نی، با خود منه. انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم. مدیر اداره ولی یه کارمندی اشتباه کرده، یالا حراست رو بگو بیاد، اطلاعات رو بگو بیاد، معاون رو بگو بیاد، پایین دستی رو بگو بیاد، بالا دستی رو بگو بیاد، جلسه تشکیل بدین، بیرونش کنین، حقوقش هم قطع کنین، زن و بچهش هم به خاک سیاه بشونین، به مدرسه بچه هاش هم بگین را ندن بچه ها. این حکم به حقه. این ان الله یأمر بالعدل. قرآن برای چی بخونم؟ برای این که طرح زندگی الهی مسلک رو از قرآن مجید بگیرم. همه چی تو این عالم حساب داره، با حساب دقیقم هست. من با یکی همسفر مکه بودم، مدینه که بودیم، خب هر کدوم جدا برای خودمون میرفتیم گدایی کنیم، با هم نمیرفتیم، دست جمعی نمیرفتیم. شش هفته بودیم، یکی 9 صبح میرفت، یکی 8 صبح میرفت، یکی 10 شب میرفت، یک کسی 10 صبح میرفت. فرداش اومد پیش من، گفت دیشب خواب عجیبی دیدم، تعبیرشم تو خودشه، نمیخوام برام تعبیر بکنه. تعبیر درست خواب دست یوسف بوده، ما به خواب وارد نیستیم. گفت نمیخوام تعبیر بکنی چون تعبیرش تو خودشه. گفتم چی خواب دیدی؟ گفت تو این خیابون ناصر خسرو یه مغازه‌داری بود، از من جنس می‌خرید. من یه مشکلی باش پیدا کردم، بدهکار به من نیست، یه برخورد اخلاقی بینمون شد، من خیلی ناراحت شدم، توقع نداشتم. روزا که میرم حرم پیغمبر تسبیحم و عجیبم در میارم، دونه دونه اونایی که باهاشون خرید و فروش کردم براشون حمد و سوره میخونم، یه دو ساعت طول میکشم. اونایی که مردن، اونایی که زندن. گو یکی از اونا که مرده بود، من تسبیحمو که میگردوندم به این که میرسیدم نمیخوندم. دستش دلگیر بودم، ناراحت بود. اصلا دلگیری هم دیگه برای چی؟ پس خداوند متعال این همه در قرآن دستور به گذشت داده، پکی باید عمل بکنم؟ اون مادرم با هم بد اخلاقی کردن، این قهر کردن نداره که. پدرم سرم داد کشید جلو، زنم من بور شدم، دیگه 4 ماه نرفتم خونه بابام، ولی یه دادم کشید، داد کشید. داد که زندگی منو نبرید، منو از خدا جدا نکرد. عصبانی بوده، پیر شده بوده، اعصاب نداشت، یه دوتا دادم سر من کشید و کنار این دوتا داد دوتا فوش و آب دارم به هم داد. قهر کردن نمیخواد که. اینو قرآن به من یاد داده با این بابا چیکار کنم، با این مادر چیکار کنم. میگه با این پدر و مادر با خودشون درگیر نشو، بی پیش من خدا درگیر با این دوتا نشو، راضی نیستم. دست گدایی تو به طرف من دراز کن و قول رب ارحمهما، خدای این دوتا رو مورد رحمت و محبتت قرار بده. کما ربیانی صغیرا، اون وقتی که من بچه بودم خیلی اینا در پرورش من زحمت کشیدن، مریض نشم، نیفتم، دستمام نشکنه، بابام رفت بازار، چقدر ناراحتی کشید، چقدر مالیات داد، چقدر پولای دیگه داد تا یه لقمه نون آورد خونه، چقدر بیمه برای شاگرد رفت و آمد کرد، چقدر رنج کشید. حالا بعد 50 سال یه دادم سر من کشید. و قول رب ارحمهما، بگو خدای به این دوتا محبت کن. کما ربیانی صغیرا وجزهما بل احسان، احسانا هر چی خوبی به من کردن تو پاداششونو بده، من ندارم. من ممکنه 10 میلیون تو من به هر دو بدم، بگم بهترین هتل و مشهد، نجف، کربلا براتون گرفتم، یا 50 میلیون بدم، حالا هر چی قیمتشه، پاشین یه 20 رو برید پیش ابی عبدالله. این که پاداش مادرم نشد خدایا، پاداش بابام نشد. امام چهارم میفرماد پاداش یه شب بیداری مادرت با اون دلهورهی که برات داشت نشد. باید دوتا دادم کشید. ببین قرآن چی میگه؟ طرح زندگی و به سیئات غفرانا، در حق من اگه بدی کردن، من از تو درخواست دارم اون بدی ها رو نزد تو پروندشون بمونه، ببخششون. به بذار کنار من دنیا و آخرت راحت باشه. خب من این آیه رو تموم نکنم، یه روایت از امام هشتم بخونم. اف همونی که میخواستم بخونم، حالا وسط کار بخونم. حضرت رضا از پیغمبر نقل میکنن، افضلو، یه همینیه که امشب براتون توضیح دادم. افضلو عبادت امتی قرائت القرآن، افضلا بالاترین عبادت امت من خوندن قرآن. خوندن قرآن برای چی؟ برای این که از قرآن طرح زندگی بگیرم و زندگی کنم. طرح زندگی، شما آیات طلاق قرآن رو بخونید، طلاقی که به حق میخواد واقع بشه، نه هر طلاق، چه تو سوره بقره چه تو سوره طلاق، ببینید مسئله طلاق رو که به حق میخواد انجام بگیره پروردگار عالم از نظر برخورد مال خونه زنی که میخوان طلاقش بدن، لباسی که برای زن طلاق گرفته میخوان بخرن، غذای مناسب زنی که میخوان طلاقش بدن برای بعد طلاق، تمام آیات طلاق قرآن پیچیده به محبتی. فکر نمی کنم تو کل ایران تو این طلاقای دریاباری که داره انجام می گیره 5 طلاق پیدا بکنیم که با این آیات طلاق میزون باشه. مثلا میگه زن تو که میخوای طلاق بدی، اگه به حق تا عده طلاق تموم نشده تو خونه نگرش دار، بیرونش نکن، نگو برو پیش بابا ننت. کی این کارو میکنه؟ کی؟ یا به شوهر میگه زنو میخوای طلاق بدی، این زمانی که زنت بود لباس میخواد، به طور پسندیده لباس بده بهش، به طور پسندیده هزینه‌شو بده، به طور پسندیده باهاش رفتار کن. اگه زن پشیمون شد اومد در اتاق تو زد و خیلی تلخ شد برام، عده‌ام تموم نشده، طلاقم داده شده، دوتا شاهد عادلم طلاق و گوش داده، دوتا شاهد عادل، نه اینکه دفتر ازدواج و طلاق بگه برو دو تا رو تو خیابون 20 تومن بهشون بده بیان طلاقو گوش بدن، من طلاق بدم، این طلاق باطله که این زن زن شوهرشه تا آخر عمرش. اگه زن اومد با انگوشتش زد به در گفت آقا من پشیمون شدم، دلم میخواد دوباره با هم زندگی کنیم، قبولش کن، بگو باش. حالا کدوم محضر بریم عقد بکنیم؟ طلاق داده، قرآن میگه محضر نمیخواد، همین که دوتاییتون به هم برگشتین همون عقده، عقد نمیخواد، بازم با هم باشیم. این آیات پیچیده به محبته، پیچیده به عشق، پیچیده به حفظ کرامت مرد و زنه. خلاصه برادران و خواهران، تو امور زندگی ما ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. همه چی برای زندگی ما در قرآن، اما عمل کننده خیلی کمه. اگه به همین آیات طلاق عمل بشه، طلاقا عبه میره، واسه دیگه زن و شوهر حاضر به طلاق نیستن. زنی که با مردش اختلاف پیدا کرد حق داره خونه شوهر قهر کنه بره خونه پدر مادرش؟ نه خیر، طبق قرآن حق نداره، حرامه اگه مرد راضی نباشه. میگه زنمو میخوام، مادرش نمیذاره، مادرش هم داره جنایت و ظلم میکنه، اونم ضد قرآن داره عمل میکنه، ضد خدا داره عمل میکنه. حرام زن تو خونه پدر مادرش باشه اگه شوهر راضی نباشه. حالا رفتی؟ بچه مگه مال هر دوتون نی؟ این بچه، این پسر به این زیبایی 3 سالشه. بچه 2 طرف لازم داره، پدر و مادر. یه طرف تمام حالات روحیش به هم میریزه. خاله بچه رو هم بردی، چرا نمیذاری پدرش بیاد ببینتش؟ چرا نمیذاری مادرش بیاد ببینتش؟ این دیگه چه ظلمیه؟ مگه پدر حقش دیدن بچهش و بغل کردن بچهش و بوسیدن بچهش نی؟ به چه دلیل جلوی پدر رو گرفتی نمیذاری؟ ظالم، خائن به آیات قرآن. تو مردی که خودت زنش تو بیرون کردی، به چه دلیل نمیذاری مادری که هر شب از فراغ بچهش داره دق میکنه بیاد بچهشو روزی یه بار ببینه؟ جامعه ما جامعه قرآنیه، خونواده ها خونواده قرآنی هن. حالا با این همه گناهان اجتماعی و خانوادگی، درست شب 19 هم قرآن رو سرم بذارم بگم وجعلی من اتقای کمن النار، منو از جهنم براعت بده نرم تو جهنم. برای چی نرم تو جهنم با این همه ظلمم؟ ظلم به مردم، ظلم به زن، ظلم زن به مرد، ظلم به پدر و مادر. واقعا اون احیا احیاس یا اماته است؟ زنده کردن یا خودکشی کردنیه که قبل از احیا دینم رو کشتم، عاطفم رو کشتم، محبتم رو کشتم، روابطم رو کشتم. احیا یا اماته کدومشه؟ برادرانم، خواهرانم، جوانای عزیز، یه خود منبر تلخ شد، به خدا نظر به شما نداشتم. شما خوبین، شما شیعین، شما اهل خدایین، شما اهل قرآنین. اینا رو گفتم برای کل جامعه اگر یه روزی پخش بشه. پخش هم نشد، شما رو به سلامت، ما رو هم به سلامت. نه من آرزوی پخش دارم، نه شما ممکنه وقت پخششو داشته باشید. اما یه زمانی یه جایی خالی بود، خواستن پخش بکنن. بلکه یه تعداد زیادی از مردم ایران مطالب امشب رو بشنون و بدونن چقدر خطا کارن، چقدر بیرحمن. بخوانید قرآن را اون مقداری که براتون امکان داره. حالا بعد نماز صبح، بعد نماز مغرب شاست، در مغازته، تو دفتر کارخونته، بخونید. فقر او ما تیسر من القرآن افضل اعمال امتی قرائت القرآن، راویشم امام هشتمه. علمن سیکون منکم مرزا، من خدا میدونم که بعضیاتون بیمارین، رو تخت بیمارستانین، تو رخت خواب خونه این، میدونم درد دارین، حال ندارین، حوصله ندارین، اما رو تخت بیمارستان و تو رخت خواب خونتون در حال بیماری قرآن منو بخونین. خیلی حرف. علم ان سیکون منکم مرزا، و میدونم که یه دیتون مسافرین، یزربون فی الارض، دارین میرین مشهد، دارین میرین قم، دارین میرین کربلا، تو حال سفرم قرآن منو بخونید. و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، میدونم که بعضیاتون تو جبهه این دارین می جنگین، اونجام قرآن بخونید. باز تأکید میکنه فقر او ما تیسر من، هر مقدار براتون امکان داره قرآن بخونید. این بار دوم دستورشه و اول آیه اسم قرآن رو برد، فقر او ما تیسر من القرآن، بار دوم میگه فقر او ما تیسر من، همین قرآنی که اول آیه گفتم تا جایی که براتون میسره بخونید. حالا بقیه آیه رو گوش بدین. و اقیم و صلاح، نماز بخونید، چون قرآن که میخونید من به نماز امر دارم. اقیم و صلاح و آت و زکاه، حق مالی خدا رو بدین، نیگر ندارین. و اقرض الله قرضا حسنا، اگه پول بیکاری دارید به بندگان من وام بدین، البته با ضامن، با وثیقه، نمیگه همینجوری بده و برو. تو سوره بقره میگه چه جوری پول بدین به اشخاص، اینجا دیگه توضیح نمیده، چون تو سوره بقره یه آیه مونده، به دو تا آیه آخر توضیح میده. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، این قرائت کردناتون، این نمازتون، این زکاتتون، این وام دادناتون رو که فرستادید اون طرف، تجدوه عند الله، بعد مرگتون همه رو بر خودتون حاضر میکنم. میگم اینا زحمت هایی بود که تو دنیا کشیدیم. خب خیرن، این روش زندگی براتون بهتره. و اعظم اجرن، با این جور زندگی کردن پاداش بزرگ بهتون داده میشه. و استغفر الله، با همه این کارهای خوبی که کردید از خدا طلب مغفرت کنید. یه گوشه‌ای از توضیح خود آیه و روایت پیغمبر بود. خدایا یه شب دیگه مونده به یا ما داریم هم رمزون میریم بیرون، کم داریم. اگه بگیم نداریم دروغه، کم داریم. یه دارایی داریم که هیچکی این دارایی رو تو ملت های دیگه نداره. اینا رو مجانی به ما دادیم و یه ثروت سنگینی تو قلبمون مثل ابی عبدالله رو داریم، یه دارایی های سنگینی داریم، اما نسبت به عمل دارا نیستیم، نسبت به اخلاق دارا نیستیم. ای پاک کننده، غروب شب 19 نرسیده ما رو پاک کنه، ای پاک کننده. این بارهای سنگین ما رو بریزد تو پروندم، یه نگاه محبتی به ما بینداز. یه دستور خیلی مهم به ما دادی، خودت نمیخوای به این دستورت عمل کنی. خودت به ما دستور سفت و سخت دادی، اما سائل فلا تنهر، گدا رو رد نکن. خودت نمیخوای عمل کنی، در حدی که بنا بود باهات حرف بزنیم و دلمون بسوزه و گریه کنیم و تواضع کنیم، مسمایی به عمل اومد. حالا این گریه‌مونو که هنو خشک نشده وصل کنیم به گریه بر ابی عبدالله، قاطی بشه این دوتا گریه. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، وای از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن. حسین من احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. حسین من یا دست ما بگیر و حسین من یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ما همه با تو از مدینه اومدیم، حالا بلند شو ببین همسفر ما کیه، ما چگونه با شمر و خولی همسفر بگیم عزیز دلم. آره حسین جان، حسین جان واقعا جان همه مایی، ما جونی از خودمون نداریم، تو جان مایی. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، به تک تک شیعیان جهان لیاقت ظهور ولیت رو عنایت بفرما. خدایا همه ما رو شایسته ظهور او قرار بده. خدایا تا احیا نیامده گناهان همه ما و پدر مادرامونو ببخش و بیاموز. اونایی هم که از دنیا رفتن اگه گناهی تو پروندشونه، به حق فاطمه زهرا ببخششون. خدایا توفیق شب زنده داری اهل بیت و سه شب احیا به ما بده. خدایا شر دشمنان رو مخصوصا اسرائیل و امریکا رو به خودشون برگردان، شرشون رو از سر همه مردم جهان قطع کن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اهل بیت قرار بده. خدایا این عبادت‌های ناقابلی که داشتیم، این گریه‌های ناقابلی که داشتیم، قیامت به ما برگردان.